ریکامندیشن که این پیشنهاد دهنده‌ای که در ایران هم زیاد شده و کار خوبی انجام میدن، برای بخش این کفش میشه رده‌بندی سنی. بخش پیشرفته ترش اینه که یه بازی رو بریم دقیق‌تر آنالیزش رو ببینن، توضیحاتش رو ببینن. ممکن به تناسب یه فرد یه بازی خوب باشه، برای نفر دیگه قابل قبول نباشه. مصرف بازی مثل مصرف همون قضیه که در حوزه مثلا تو تغذیه افراد دقت میشه، این هم مصرف بالاخره روحی روانی و ذهنیه
که بعضاً خیلی میتونه مهم باشه،
خیلی تأثیرات
تبعات برای آیندهش، تبعات
رسانه بسیار قدرتمنده. عرض کردم اون چیزی که رادیو داره، اون چیزی که تلویزیون داره، اون چیزی که سینما داره، همه اینا رو شما تلفیق بفرمایید با یه قدرت عمل بسیار زیاد و یه دنیای مجازی که شما داخل اون زندگی میکنید و افراد بالاخره اگه کنترل نکنن، دقت نکنن، ممکنه ارتعاشات این بعدن واقعا زندگی شخص رو تحت تاثیر قرار بده. از اون برم ممکنه افرادی تولید کننده بازی بخوام بشن، اینا تو خانواده ممکنه هنوز جا نیفتاده باشه، یه نگاه نازلی بهش باشن. تولید بازی به کار بسیار سطح بالاست در دنیا، سناریوی نویسی بازی، خود طراحی کاراکتر، خود موضوع بعدا حتی بازی کردن به صورت حرفه‌ای. ما موضوع ورزش الکترونیک رو داریم که الان ورزش شناخته شده و میتونه نفر ورزش کنه، یعنی ورزش الکترونیک، بره در مسابقات تورنمنت‌های جهانی صاحب رتبه باشه. یا حالا استریمرها که اصلا یه شغلن در دنیا، دارن بازی میکنن و صاحب درآمدن. یعنی اینها رو باید تفکیک کنیم اصلا به نسبتی که نسبت معقولی به موضوع نگاه کنیم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم صادق عزیز، خیلی محبت کردید. ممنونم از تو، قربونت برم من. خدای تو، خداحافظ.
یاری از مشروط خواهان رفته در بین رقیبان، خام نامردان شد شد اسیر چنگ شاه، خواب من بی تاب کرد، خواب من بی خواب کرد. های در من درقی خون به دل خون آب کرد، این منم ستاخم، این منم ستاخم، این منم ستاخم. آیم از تبریز جان حامی مشروطش، سر به دار عاشقان، خشم دل اجاز کرد، دشمنم بیساز کرد، آنچنانی شد که عشق زن با شیراز کرد. دشمنم رسوا کنم در دل میدان شهر، یک تن غوغا کنم. می نویسم با قوات آمدم سوی نجات، تا که از یان رقیبان جان بگیرم از حیات. یاری از مشروط خواهان رفت در بین رقیبان، خام نامردان شد شد اسیر چنگشان، خواب من بی تاب کرد، خواب من بی خواب کرد. های در من درقی خون به دل خون آب کرد، این منم ستاخم، آیم از تبریز جان حامی مشروطش، سر به دار عاشقان، خشم دل اجاز کرد، دشمنم بیساز کرد، آنچنانی شد که عشق زن با شیراز کرد. این منم ستاخم،
مسئله پیگیری قوه قضاییه در محاکم حقوقی، چه محاکم حقوقی داخلی، چه محاکم حقوقی بین المللی، در باره رسیدگی به این جنایات اخیرش که انجام گرفت. این از اون کارهای بسیار لازم و بسیار مهمه. ما در خیلی از قضایای قبلی باید این کار رو میکردیم و کوتاهی کردیم در سالهای گذشته. این دفعه کوتاهی نکن. اگر پیگیری این موضوع و مراجعه به دادگاه بین المللی و حقوقی و داخلی، همچنین دادهای داخلی، اگر 20 سال هم طول بکشه اشکال نداره، باید دنبال بشیم. بایستی یقه جنایتکار گرفته بشه. بالاخره ممکنه یک دادگاهی بین المللی رو انسان متهم کنه و واقعا همین باشه که وابسته باشه به فلان قدرت. خیلی خوب، یه روز اینجوری، یه روزم نیست. یه روزم میبینید یه قاضی اونجا پیدا میشه، قاضی مستقل نیست. این قضیه رو خیلی جدی بگیرید، خیلی با قوت، با هوشیاری کامل، ملاحظه همه جوانه به انشالله ملاحظه.
ایران تسلیم شدنی نیست، این را تاریخ گواهی می‌دهد. ایران، این سرزمین جاودان، هرگز تسلیم ظالمان نشده و نخواهد شد. تاریخ این دیار گواه ایستادگی در برابر هر زورگوی متجاوز است. از کوروش تا خمینی، این ملت همواره پرچم عزت را برافراشته است. دشمنان با خباثت و تهدید نتوانستند اراده ایران را بشکنند. ملت ایران با ریشه‌ای در ایمان تسلیم هیچ قدرتی نمی شود. هر تهاجمی تنها عزم این ملت را برای پیروزی استوارتر کرد. جهان داستان مقاومت ایران را در صفحات تاریخ به نظاره نشسته است. صهیونیست و آمریکا بدانند ایران دژ تسخیر ناپذیر آزادگان است. این ملت با توکل بر خدا آینده‌ای درخشان را رقم خواهد زد. تاریخ گواهی می‌دهد ایران همیشه سربلند و تسلیم ناپذیر است.
سرافراز ایران، شما با عزتی ریشه دار در ایمان و تاریخ تسلیم زورگویان نمی شوید. از خاک مقدس این دیار فریاد آزادی و استقلال به آسمان بلند است. دشمنان بدانند که قلبهای این ملت با نور ایمان و اراده پولادین شکست ناپذیر است. نه تهدید سخیف آمریکا، نه خباثت صهیونیست، هیچ یک عزت ما را خدشه‌دار نمی کند. ما وارثان قیام عاشوراییم که تسلیم ظلم را ننگی ابدی می‌دانیم. هر قدرت پوشالی که گمان برد ایران را به زانو در می‌آورد خود ذلیل خواهد شد. این ملت با توکل بر خدای بزرگ پرچم عزت را برافراشته نگه می‌دارد. جهان بداند ایران تسلیم ناپذیر و الگویی جاودان برای آزادگان است. عزت ملت ایران چون خورشیدی درخشان تاریکی تحمیل دشمن را نابود می کند.
همیشه یکی هست که رفتنش سکوت دلت را به هم میزند، سرآغاز ویرانیت میشود، کسی که کنارت قدم میزند، کسی که کنارت قدم میزند. عطر نفسهای گرم خودت که پیراهنم را گرفته، نرو به شب پرسهای پر از آرزو که در حسرتم پا گرفته، نرو به احساس معصوم من تکیه کن، دلت را به دست دل من بده، در این لحظه های پر از دلهره به من جرأت تکیه کردن بده، به من جرأت تکیه کردن بده. من که دلم را گره میزنم به چینهای پیراهنت، فکر کن من از ابتدای جهان یک نفس به تاریخ چشمان تو زل زدم، دلم را از این راه پرحادثه به دنیای امروز تو پر زدم، به احساس معصوم من تکیه کن، دلت را به دست دل من بده، در این لحظه های پر از دلهره به من جرأت تکیه کردن بده، به من جرأت تکیه کردن.
بغض را در زخم حل کردن که جنگ است و نباشد فرصت زانو بغل کردن. به نام نامی حیدر نبرد آغاز می گردد، علی با ذوالفقار خود به خیبر باز می گردد، بگو فرعون را موسی به سوی نیل می آید، علی با ذوالفقار خود به اسرائیل می آید. حیدر حیدر حیدر
دشمنان در ابتدای انقلاب اسلامی تلاش کردند با شعار انحلال ارتش موجبات ضعف کشور را فراهم کنند، اما امام راحل بزرگوار در کنار حفظ و افزایش اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران نهال جدیدی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را غرس کردند که پاسدار انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن شد. نیروهای انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی همه بازوانی شدند برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، برای رهبری ارزشمندمان، برای سربلندی کشورمان. و همان گونه که امام راحل مطالبه می‌فرمودند که ارتش و سپاه دو بازوی قدرتمند این ملت هستند، به حمد الله روز به روز این وحدت و برادری و همافزایی ارتقا و افزایش پیدا کرد و امروز در بهترین وضعیت از دوستی و برادری و همکاری و همافزایی بین سازمان‌های نیروهای مسلح هستیم.
ما شانه به شانه از دل و از جان، هم دل و هم سو، از سر ایمان بر سر پیمانیم. ما تابع قانون اهل درایت، پیرو به رهبر، رهرو به راه روشن قرآنیم. ما شانه به شانه از دل و از جان، هم دل و هم سو، از سر ایمان بر سر پیمانیم. ما تابع قانون اهل درایت، پیرو به رهبر، رهرو به راه روشن قرآنیم. با چشم بصیرت پیرو به خط پیر جمارانیم. با شور حسینی شوق ولایت همراه یارانیم. ما خیل جوانان وارث پاک راه شهیدانیم. ما شعله به شعله بر سر دشمن آتش و توفانیم. با آن همه نیرنگ خود دشمن به بازد رنگ خود آنجا که خروشانیم. چون کوب به میدانیم، بازو به بازو، صف به صف، با یک دل و با یک هدف تا جان به تن داریم. با حیدر کراریم. ما شانه به شانه از دل و از جان، هم دل و هم سو، از سر ایمان بر سر پیمانیم. ما تابع قانون اهل درایت، پیرو به رهبر، رهرو به راه روشن قرآنیم. ما شانه به شانه از دل و از جان، هم دل و هم سو، از سر ایمان بر سر پیمانیم. ما تابع قانون اهل درایت، پیرو به رهبر، رهرو به راه روشن قرآنیم. به لطف یزدان بماند جاودان جمهوری اسلامی ایران.
سپاسگزارم از همراهیتون همیانان محترم. تشکر از این که در کنار ما هستید. اینجا رادیو گفتگو و امیدوارم تا این لحظه از عصر رو به خوبی سپری کرده باشید و تشکر ویژه میکنم از همیانانی که با ما در تعاملن و در ارتباط با سوال امروز برنامه ما اظهار نظر دارن میکنن. ازتون پرسیدیم که دوست دارید در رادیو گفتگو اف ام 103.5 مگاهرتز بیشتر چه گفتگوهایی رو شنونده باشید؟ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری، همه اجتماعی در رادیو گفتگو ما اون رو میگنجونیم به خاطر اینکه شما عزیزان شنونده رو رضایت خاطرتون رو جلب بکنیم و قطعاً میتونیم گفتگوهای خوبی رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم به شرط اینکه شما هم راهنمای ما باشید. اما میخوام یه گفتگو رو آغاز بکنم با جناب آقای دکتر فرشاد آقایارزاده، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی و بانکی که در ارتباط با رفتار اقتصادی مردم عزیز کشورمون در خرداد ماه امسال میخوان صحبت بکنن و ببینیم که در خرداد ماه امسال چه اتفاقاتی از نظر تراکنش های منفی و مثبت روی داده و در صدر استان هایی که خرید کالا اتفاق افتاده کدوم استان ها وجود داشته این خریدشون و کاهش هم در کدوم استان اتفاق افتاده. آقای دکتر آقایارزاده گرامی، سلام به شما، عصرتون بخیر باشه، به رادیو گفتگو خیلی خوش آمدید.
جناب زیایی عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم و مردم بزرگ کشور بزرگ جمهوری اسلامی ایران سلام و عرض ادب دارم. من اجازه میگیرم و یه اصلاحیه کوچک انجام میدم.
حتما خواهش میکنم.
ولی الله آقای آرزاده در خدمت شما و مردم عزیز کشورمون هستم.
سپاسگزارم از اصلاح شما. من عذرخواهی میکنم، متشکرم از اینکه در کنار ما هستید. آقای دکتر بپردازیم به مبحثی که خدمت عزیزان شنونده مقدمش رو عرض کردم و میخواییم ببینیم که این شرایط اقتصادی جامعه به چه صورت هست، هزینه سفر و اقامت ها در این بازه زمانی در خرداد ما به چه گونه بوده و اصلا رفتار اقتصادی مردم رو قدری در طی این یک ماه در دفاع مقدس 12 روزه میخواییم از نگاه شما که کارشناس اقتصادی هستید بیشتر و دقیقتر مرورش بکنیم.
خواهش میکنم. موضوع مهم و حائز اهمیتی است، مسئله ای که داریم در خصوصش گفتگو میکنیم.
بله.
مسئله ای که توانست کمک بکنه به ارکان کشورمون که بتوانن تمام موضوعات رو احصا بکنن و کنترل.
بله.
جنگ به خودی خود کنترل نمی شود، چرا که قسمتی از جنگ و دفاع در مقابل تجاوز رژیم قاصب کودک کش جعلی در نیروهای مسلح هستند، بخشیش مردم هستند. ما نمی توانیم بجنگیم بدون حمایت و پشتیبانی مردم کشور عزیزمان.
بله.
پس مسئله ای که هست، ما میخواییم این موضوع رو امروز بررسی بکنیم و رفتارهای اقتصادی اجتماع کوچک بزرگ کشور بزرگمون رو بررسی بکنیم، خانواده. من نمیخوام وارد درصدها و ارقام در استانها بشم، شاید امروز اصلا به صلاح نباشه ما خیلی وارد جزئیات درصدهای مالی بشویم در خصوص تراکنش هامون، چون ما میدانیم همچنان در شرایط ناپایدار آتش بس هستیم و میخوام کلیات رو با هم گفتگو بکنیم. چه چیزهایی باعث میشود ما در شرایط خاص بتوانیم بر موضوعات مالیمون کنترل بکنیم؟ یکی از مهمترین مسائلی که در جنگ 12 روزه حائز اهمیت بود،
بله،
کنترل خرید کالاهای اساسی بود. این رو میگم چون شاید خیلی چیز نباشه.
متشکرم.
ما کلن یک رشد 1% داشتیم در خرید تراکنش ها، یعنی عملا هیچ اتفاقی در رفتار خانواده ها نیفتاده بود. نظارت بر کالاهای اساسی در خصوص موجودی، توزیع، خرید،
بله،
چیزی که امروز مهم هستش. دو، نیاز به ذخیره سازی کالاهای اساسی داریم یا نداریم، تکالیفی که بر عهده دولت هستش. رصد کالاهای اساسی در استانهای مسافرپذیر، باز هم موجودی، توزیع، خرید، مطلبی که شما بهش اشاره کردید و شاید مردم عزیزمون امروز میخواهند بدانند.
بله.
ما در توزیع کالاهای اساسی تقریبا مشکلی نداشتیم.
درسته.
ما مورد تهاجم قرار گرفتیم، یعنی قرار نبوده جنگی بکنیم، تجاوزی به جایی نکردیم،
ما دفاع کردیم.
ما از حق کشور خودمون زنده باشیم دفاع کردیم.
بله.
چیزی که مهمه اینه شما هیچ کمبودی رو احساس نکردید، نه اینکه در بازه های زمانی کالاهایی مثل آرد کم نبوده، بوده، ولی
درسته.
در نهایت در 24 ساعت این جبران شده،
رفع رجوع شد. بله.
ما هیچ کمبودی نداشت در خصوص نان، در خصوص مایحتاج اساسی مثل برنج، مثل روغن، مثل گوشت، مثل حبوبات.
دقیقا.
با وجودی که سفر به بعضی استانها زیاد شد،
بله،
خرید زیاد نشد.
درسته، درسته.
با وجودی که بعضی استانهای ما مسافرپذیر شدن و مردم عزیزمون به دلیل حالا شاید شرایط تعطیلی شهرها،
بله،
پیش خانواده هاشون مراجعه کردن، خرید در اون شهرها زیاد نشد.
درسته.
مطلب مهم، لزوم هوشمند بودن سامانه انبارهای کشور آیا بوده یا نبوده؟ بوده، که ما توانستیم در این بازه تمام استانهامون رو رصد بکنیم و ببینیم کجاها نیاز داریم به حجم ارسال کالا و کجاها نیازی نیست کالای ارسال بشه. و یه رفتار متمدنانه مردم بزرگه کشور بزرگی مثل ایران، ما هیچ فروشگاهی رو نریختیم کالاهاش رو بخریم، کالای اساسیش رو بخریم، خالی بکنیم، نه غارت بکنیم، نریختیم حتی بخریم. فروشگاه‌های ما تماما جنس داشتن، کالاهای اساسی داشتن. شما هر ساعتی به هر فروشگاهی مراجعه می‌کردید کالای اساسی داشت. این نشان از درایت مادران و زنان و دختران سرزمین من داره که نشان میده با درایت میتوانند خانواده ها رو کنترل بکنن.
درسته، دقیقا همینطوره. من با شما موافقم و همونطورم که آقای دکتر آقای یارزاده بهش اشاره کردید، ما در دفاع مقدس 12 روزمون با یه سری از معضلات مواجه شدیم، اما امور از دستمون انانش خارج نشد و خودمون رو خدا رو شد با کمک مردم عزیزمون بازیابی کردیم. و حالا در ادامه صحبت های شما میخوام یک پرسشی رو مطرح بکنم. میخوایم ببینیم که افزایش قدرت خرید خانوار از طریق کاهش تورم و همینطور تقویت اعتماد عمومی، میشه گفت اون رو میتونیم بر اساس کلید اصلی بازگشت رونق به مصرف و تراکنش ها بدونیم آقای دکتر، و مردم باید احساس امنیت اقتصادی رو همچنان برای خودشون و خانوادهشون پیدا بکنن تا دوباره وارد چرخه خرید و سرمایه گذاری بشن، درسته؟
قطعا همینطور هستش. پس حالا بذارید با این ادبیات برویم جلو.
ممنونم از شما.
سرمایه گذاری برای تولید، مطلبی که مقام معظم رهبری تبیین نامگذاری سال 1404 هسته.
بله.
چیزی که ما امروز در خصوصش گفتگو میکنیم، تکلیفی که بر عهده دولت مردان عزیز کشورمان هستش،
بله،
کنترل تورم و در نهایت پایین آوردن عدد تورمه.
بله.
ما میدانیم که ما در شرایط تحریمی سختی هستیم، ولی یک مطلب، چیزی که حضرت آقا بارها و بارها بهش اشاره کردن، خودکفایی در تولید.
درسته.
یکی از مهمترین خودکفایی هایی که امروز وجود داره، خودکفایی در تولید زنجیره غذایی است.
بله.
ما میدانیم امروز به دلیل جنگ کشور اوکراین و روسیه در دنیا غلات کم شده است.
درسته.
و کشورهای اروپایی شدیداً دنبال تهیه غلات هستند به دلیل اینکه عمده غلاتشون را از طریق کشور اوکراین تهیه می‌کردن.
درسته.
پس ما باید بدانیم در هر شرایطی ذیل فرمایشات مقام معظم رهبری، تولید زنجیره غذاییمون که اهمش کشاورزی هست رو نباید گره بزنیم به موضوعات مختلف از جمله تحریم. پس این موضوع میتواند تورم ما را کنترل بکند. امروز ما اگر میخواهیم در مقابل دنیای صهیون بایستیم،
بله،
دولت مردان ما باید بدانند اتحادی رو که باز هم عرض میکنم ذیل بیرق مقام معظم رهبری تشکیل شده است، یک پارچگی که ما امروز در کشور میبینیم رو با کنترل تورم پیش ببریم. و قدرت خرید مردم بالا نمی رود مگر اینکه ما بتوانیم کمک بکنیم به حجم تولید در کشورمان.
احسن.
تکلیفی که بر عهده دولت مردان عزیزمون در وزارت اقتصاد بیش از پیش شاید امروز سنگینی می کند.
درسته، دقیقا نمیتوره. متشکرم از توضیحات شما. یه پرسش دیگه دارم آقای دکتر. اعلام کردن که در خرداد ما، حالا ساعت و صبحش رو هم شما لطفا تایید بکنید و یا تکذیب بکنید، در ماه خرداد در 16 استان کشور تعداد تراکنش ها منفی بوده و در صدر این کاهش استان تهران قرار داشته. حالا میگم شرایط بحرانی بود که بر ما مستولی شده بود، کاریش هم نمیشه کرد و ما از خودمون دفاع کردیم. میخوایم ببینیم که این کاهشه چگونه باید اون رو بس بدیم به لایه‌های مختلف اجتماع، که آیا اقتصاد ما شکننده است، آیا اقتصاد ما پویاست، آیا اقتصاد ما در حال رشد، و چرا یک بحرانی که وارد میشه یا حتی طبیعی آقای دکتر این اتفاق، و چه پیامی برای اقتصاد کشور ما داره، اگرم ضعفی اتفاق افتاده ما چگونه اقتصاد کشور رو بتونیم واکسینه بکنیم به طریقی؟
خواهش میکنم. من اجازه میخوام این رو با تو سه مرحله پاسخ بدم.
خواهش میکنم.
یک، من یک دست مریضات باز هم به مادران و زنان سرزمین کشورم میگم. پس اگه کاهشی بوده در خرید کالا، این نبوده که ما در مثلا خرداد ماه سال 1403 درصد خریدمون عددی بوده که در خرداد ماه امسال کمتر شده.
بله.
قطعا وقتی جنگ می شود در تمام دنیا این شکلی نفر